بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اشتغال، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این فرمایشی را که صاحب الکفایه فرمود اجتناب از اطرافی لازم است که اجتناب از آنها مقدمه علمیه بوده باشد بر اجتناب از معلوم بالاجمال. این فرمایش صحیح است، ولیکن تشخیص این معنا که تشخیص بدهیم این اطراف اجتناب از اینها مقدمه علمیه است بر اجتناب از حرام واقعی، ولیکن اجتناب از شی آخر این مقدمه علمیه نیست. تشخیص این معنا که اینها مقدمه علمیه است اجتناب از اینها و اجتناب از اون دیگری مقدمه علمیه نیست، معیار و مشخصش را درست بیان نکردند، ولو از کلامش فهمیده می شود کمان که بیان خواهیم کرد، ولیکن معیار او را درست بیان نکردند. اون معیارش را خدمت شما عرض می کنیم. همیشه اگر معلوم بالاجمال تمام موضوع تکلیف شد، اونی که معلوم بالاجمال من است او تمام موضوع تکلیف است، یا با اون علم اجمالی موضوع تکلیف تمام بشود. اون اطراف و معلوم بالاجمال مقدمه علمیه می شوند، چون معلوم بالاجمال نسبت به اون تکلیف تمام الموضوع است، یا نسبت به اون تکلیف موضوع تمام شده است نسبت به او مقدمه علمیه می شوند. و اما اون تکلیف آخری که معلوم بالاجمال جزء موضوع اون تکلیف است یا قید موضوع اون تکلیف است، اون اطراف معلوم بالاجمال نسبت به اون تکلیف آخری که هست نسبت به او مقدمه علمیه نمی شود. در غیر معلوم بالاجمال هم همین جور است. مثلا فرض بفرمایید دو تا جسدی در ما نحن فی هست، شب تاریک است، یکی از اینها جسد میت مسلم هست، دیگری جسد حیوان میته است، ولیکن تشخیصش بر اینکه کدام یکی جسد میت الانسان است کدام یکی جسد المیته است، این تشخیص داده نمی شود. این علم اجمالی دارد که یکی از این جسدها میته است و علم اجمالی دیگر دارد که یکی از این جسدها میت الانسان است. اگر دستش را ولو ترهم بوده باشد به جسد یکی از این جسدها دو جسد زد. غسل مسی میت براش واجب نمی شود. چرا؟ چون که ولو علمی اجمالی دارد احدل جسدین توجه کردید جسد میت الانسان است و این که دست ترابه یکی زد مست کرده است یکی از جسدین را ولیکن تمام موضوع وجوب غسل مست میت تمام نشد به این علم اجمالی تمام موضوع برای وجوب غسل مست میت مس جسد انسان میتیست کلم یوزد این مس کرده است یه جسد را که اون جسد هم نجس است انسان باشد یا میته باشد اما میت انسانی را لم یغسل مس کرده این را احراز نکرده است بدون جهت میگوید که اصل نافی جاری میشود اصل این است که من میت است مسلمانی را قبل ان یغسل مست نکرده بودم الان نمیدانم با این مست شد یا نه استصحاب میگه برو بخواب نه نشده است ولیکن اگر دستش تر باشد باید بشورد چرا؟ چون که نسبت به اون تنجسیت موضوع تمام است تنجسیت این است که ملاقات بکند با نجس من رطوبت المصریه اون جسدی که دست زده است میت انسان باشد یا حیوانی میتبوده باشد موضوعش تمام است هر دو نجس هستند با رطوبت مصریه مست کرده است ولیکن در ما نحنفی موضوع نسبت به اون غسل مست میت تمام نیست بدون جهت در ما نحنفی غسل کردن برای این شخص از اطراف معلوم بالاجمال نیست که می دانم یکی از اینها میت مسلمان است این مقتضاش این نیست چون که این معلوم بالاجمال من با این مس خارجی که واقع شده است نه تمام موضوع ولی موضوع تمام شده است نه خودش تمام موضوع است بدون جهت نسبت به اون تکلیف رعایت لازم نیست و اما بخلاف جایی که فرض بفرمایید موضوع تمام بشود فرض کنید دو تا اینایی بود هر دو سابقا نجس بودند هم اینای شرقی هم اینای غربی من علم اجمالی دارم برای اینکه به اینها به یکی مطر ثابت کردیم مطر بابرکت و او را پاک کرد کدام یکیست نمیدانم اینا شرقیست یا اینا غربی اما یکی پاک شده است نجاست سابقی باقی نیست دستم اصابت کرد به یکی از ماین این که علم اجمالی دارم یکی از اینها نجس است بالفعل با این علم اجمالی موضوع تنجسیت تمام می شود با این علم اجمالی که یکی از اینها نجس است با این موضوع تمام موضوع تنجسیت تمام می شود چرا؟ چون جیدم به یکی از اینها اصابت شده بود چون اینا سابقا نجس بود استصحاب میگوید این دل ملاقاتیت هم نجس نجسش باقی بود چون استصحاب نجاست ها جاری است در اطراف علم اجمالی مثبت است در نافی تکلیف نیستند وقتی که این استصحاب نجاست جاری شد علم اجمالی دارم که یکی از اینها نجس است موضوع تمام میشود بدون جهت اجتناب از این ید توجه کردید اجتناب از این یدی که هست این اجتناب از این ید مقدمه علمیه است نسبت به اون بله تکلیف واقعی توجه کردید یا خودش تکلیف مستقلی است که بله ثابت شد به این علم اجمالی تکلیف موضوعش تمام شد و این تکلیف ثابت شد رو علا حاضل اساس هست چون که خطاب تنجس و شیء طاهر به ملاقات نجس هم حکم وضعی این هلالی است، هم حکم تکلیفی این هلالی است. یعنی هر شیء طاهری که ملاقات با نجس بکند به رطوبت مصریه، چاره بون یه نجاست مستقلی جعل کرده، اعتبار کرده، حکم وضعی که تنجس طاهر است این هلالی است. اگر فرض کردیم من دو دستم را زدم به اینایی که سابقا نجس بود الان هم استصحاب نجاست کردم، دو دستم را زدم به اینا، چاره دو نجاست اعتبار می کند غیر از اون نجاست اینا. یک نجاست بر ید یمنا، یک نجاست بر ید یسرا، چون که حکم این هلالی است. بدون جهت اگر یک قطره نجسی افتاد به اون اینا شرقی و یک قطره نجس افتاد به اینا غربی، یه نجاست به این اینا اعتبار کرده است، یه این نجاست هم به اون اینای دیگر اعتبار کرده است، این هلالی است. بدون جهت چه جور در حکم وضعی این هلال است، همین حکم وضعی موضوع حکم تکلیفی است. شیئی که نجاست به او اعتبار شد، معقول و مشروب بوده باشد، اکل و شربش حرام است. اون اینا وقتی که نجس شد، شربش حرام است، یه حرمت مستقله دارد. شرب این اینا هم حرمت مستقله دارد. وجوب اجتناب از او مستقل است، وجوب اجتناب از این هم مستقل است. این سر این است که از ملاقی احد الاطراف اجتناب لازم نیست، در اطراف شبهه محصوره. چون که اول که من علم اجمالی پیدا کردم، دو اینایی که هر دو در سابق پاک بود، یکی از اونها نجس شده است، علم اجمالی که پیدا کردم، من به یه نجاست به یه حکم وضعی علم پیدا کردم. اون نجاست بلی یه نجاست است، اونی که اون منجس که بول بود یا غیر بول بود، با اون مایهی که با اون اینایی که افتاد او نجس شده است. البته مایه اش ها یه نجاست هم مال ایناست، یعنی خود نفس اینا، با اینا کار نداریم. اون مایه یه نجاست را می دانم که اعتبار شده است بر اون مایه. گهرن شرب اون مایه حرام می شود. وقتی که این دوتا اینا که یکی را می دانم نجس است، نجاست اعتبار شده است و حرمت دارد شرب او، این تکلیف معلوم بالاجمال من است. وقتی که دستم خورد به یکی از این اینایه، یا سنجی افتاد به یکی از این اینایه که دیروز می گفتیم، یک قطره از دیگری پرید به اینای سالیس. در ما نحن فی حدوث نجاست بر اینا اصحالیست که نجاست دومی بشود، او مشکوک است. اگر نجس بوده باشد یه حرمت مستقله، یه حرمت شرب، حرمت اکل دیگر یامده، چون جا حکم تکلیفی همینه لعالیست. بدون جهت در ما نحن فی شک داریم در اون حکم جدید. وقتی که شک داشتیم در حکم جدید، چون که اول علم حاصل شده است این ما او نجس است یا این ما او، اصول در اطراف این علم اجمالی اول تساقط کرده است. بعد که ملاقات حاصل شد، بعد الملاقات سنج خورد به یکی از اینها ترشح به اینا اصحالش کرد، شک در تنجسون اینا اون وقت حاصل می شود. در زمان بعد، در زمان بعد هم اونجا او موضوع اصل عملی است که اصل این است که نجس توش نیفتاده است، یا اصالت داره استصحاب دم بگون نجس، معارضی هم ندارد، جاری می شود. این صورت اولا بود در کلام مرحوم آخوند که ایشان اینجور فرمود: کسی اگر بخواهد در این صورت اولا بگوید از ملاقی هم باید اجتناب کرد، او میدونید متعین شد که باید چه بگوید. او باید بگوید که حکم دوتا نمی شود، حکم دوتا نمی شود به ملاقات. یعنی اگر اینایی نجس بود تفصیلم به یقین تفصیلی نجس بود، از سنجی خورد به او، از اون اینا یک قطره ترشح کرد به این پرید به اینای دیگری که طاهر بود، اون اینای دیگر ولو نجس می شود ولیکن حکم دوم نمیاد. او حرمت شرب اینای دومی امتثال حرمت شرب اینا اولی است. اون که شارق ابتداعا گفت چون وقتی که اون اینا نجس شد که معلوم به تفصیل است، گفت او حرام از شرب او، حرام از شرب او معناش این است که اگر این حرمت را بخواهی امتثال بکنی و موافقت بکنی باید هم از خودش و هم از اون ملاقیش استناب بکنی. اون ملاقیش که مثلا قابل اکل و شرب است، او را هم باید نخوری. یه حکم است، حکم تعدد پیدا نکرده است. رو این اساس اجتناب از ملاقی مقدمه علمیه پیدا مقدمه علمیه می شود. وقتی که دو تا اینا شد، علم اجمالی دارم که نجس افتاد یا به اون شرقی یا به غربی، بعد به اینا شرقی سنجی افتاد، قطره پرید به اینا سالیس، از اینا سالیس هم ولو بعد از یه ساعت یه روز این قطره پریده است بعد از تنجس اونها، باز باید اجتناب کرد. چرا؟ چون که اجتناب از اون اینا نجس اولی که شارعه گفت حرام است تناول او، امتثال اون حرمت به این می شود که هم از خودش اجتناب بکنی هم از ملاقیش. جماعتی گفتن همین را ملتزم شدند، گفتن من یه حرمت تکرار نمی شود، همون حرمت بله تناول اونی که اصحابه نجس، حرمت او امتثالش به این می شود که انسان از ملاقیش هم اجتناب بکند. و تمسک کردن در این معنا که حکم تعدد پیدا نمی کند، اجتناب از ملاقی از آثار همون حکم اولیست، امتثال حکم اولیست، تمسک کردند به این روایت جابر. چی روایت جابر را شیخ قدس الله نفسه شریف در رسائل دارد. این روایت جابر در باب پنج از ابواب ما المضاف هست در جلد اول وسائل و به اسناد شیخ حدیث دومی است آنجا و به اسناد شیخ ام محمد ابن احمد ابن یحیی که سندش به محمد ابن احمد ابن یحیی سند صحیحی است. محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری صاحب کتاب نواد الحکمه، ام محمد ابن عیسی الیکتینی چی راوی از یونس بله یونس ابن عبدالرحمن است چی گفتیم از عزیلله است، عن النضر ابن سوید عن عمر ابن شمر، این عمر ابن شمر است که توثیق ندارد، این متهم است بر این که روایات جابر رضوان الله علیه در کتابش تحریف کرده است، ضعیف است روایت من حیث سند ضعیف است به واسطه این عمر ابن شمر. انا ابی جعفر علیه السلام قال اتاه رجل فقال بله اتاه رجل فقال بر اینجه بله وقعت فأرتم فی خابیتین، به امام عرض شرکی در خابیه در حبی بستوی، فی ها سمن و زیت، سمن بود و زیت بود، وقعت فأرتم فی خابیتم فی ها سمن و زیت، موش افتاد مرد اونجا چکار کنم، فما ترا فی اکله، این سمن را یا زیت را ما فی خابیه را خوردن را چه جور میبینی، جایز است یا نه؟ فقال له ابو جعفر علیه السلام لا تأکله، این ما فی خابیه را نخور. فقال الرجل الفارة أهون علي من أن أترك تمامي، فارة أهون است، توجه کردید انا اگر بنا باشد او خودش را هم بخورم میخورم این را ول بکنم، انا اترک طعامی من اجلها، فقال ننچ فعره را بخورم ها، میگه که مثل احون است چیزی نیست اشکالی ندارد. فقال ابو جعفر علیه السلام انک لم تستخف بالفاره، اگر سیمین را خوردی فاره را سبک نگرفتی، و اینما استخفت بدینی که این الله حرم المیتت من کل شیء. میبینید از این روایت استفاده میشود تحریم المیته امتثالش به تحریم به اجتناب از ملاقیش است، هم از خودش باید اجتناب کرد، این تعلیل امام علیه السلام لا تقدیر صدورها عنه علیه السلام مقتضاش این است که این الله حرم المیتت من کل شیء، خداوند متعال میته هر حیوانی را حرام کرده است، یعنی اجتناب از ما فی الخابیه، توجه کردید این چیز است ولی مقتضای امتثال تحریم المیته است. این را در بحث فکر متعرض شدیم، گفتیم که این روایت من حیث سند اشکال دارد، من حیث دلالتش هم همین زور است، بلا اشکال این اجتناب از ملاقی میته حکم آخر است، حکم تحریم المیته نیست، بدون جهت است که اگر میته طاهره بود، توجه کردید میته طاهره بود، مثل این که فرض بفرمایید یه عقرب بزرگی، عقرب هم نگوییم، یه ماهی که میته است، توجه کردید بزرگ افتاده تو خاویه، توجه کردید، ولی خوب این اشکال ندارد که اون سیمی را خوردن اشکالی ندارد، پس تحریم المیته معناش این نیست که ملاقیش را هم اجتناب بکن، این تحریم در اینجا هر تحریم وضعی است، یعنی خداوند حرم یعنی نجس منجس قرار داده است میته از حیوانی که بله کل حیوانی که تا مقید شده است که ذات دم بوده باشد، ذات نفس سائله داشته باشد، این معناش تنجیس است که او نجس شده است، نجس هم خوردنش حرام است، این معناش اینه چند امام علیه السلام از تحریم میته تنجیس را هم که در کتاب مزید است تنجیس را هم استفاده کرده که حرمت وضعی است، چند این تحریم تنجیس را هم شامل می شود، این معناش این است، و الا دو تا حکم است، بدون جد گفتیم ملاقی اگر تا میته طاهر بوده باشد چون که تنجیس نیست فقط خوردن خودی اون میته حرام است، اما اونی که سمن است یا زیت است خوردن او اشکالی ندارد، روایت هم من حیث سند ضعیف است، بدون جهت در ما نهر فیه قاعده همون قاعده اولیه است چی گفتیم از ملاقی اجتناب لازم نیست. چرا دیروز گفتیم در نقل کلام صاحب کفایه، درست توجه کنید، چرا گفتیم در کلام صاحب کفایه چی ملاقی اجتناب نیست، چون که و طرف معارضه هم نیست، گفتیم ولو علم اجمالی دیگر پیدا می شود که یا ملاقی نجس است یا اون طرف آخر، ولیکن علم اجمالی منجز نیست چون که تنجیز علم اجمالی به تساقط الاصول است، در اون طرف دیگر اصل قبلا ساقط شده است و در این ملاقی اصل نافی جاری می شود بلا معارضه. این کلام صاحب الکفایه بود و این مطلبی را هم که تقریر در تقریر کلامیشان گفتیم تقریر صحیح است، ولیکن خدا رحمت دل رحمت واسه نصیب شیخنا کرده است که انشاءالله ایشان یه کلام دیگری دارد شیخنا الانصاری در رسائل که چرا از ملاقی اجتناب لازم نیست در این صوره. ایشان فرموده است بر این شیخ در رسائل، فرموده است اجتناب از این ملاقی لازم نیست ولو باز علم اجمالی دوم هم داریم که یا این ملاقی نجس است یا اون طرف آخر، الا انه ایشان فرموده است از این ملاقی اجتناب لازم نیست، چون که اصالت طهاره در این ملاقی بالکسر اصل مسببی است، بخلاف اصالت طهاره ای که در ملاقای بالفت و طرف الاخر جاری می شود. اون اصالت طهارهی که در ملاقا جاری می شود، اون اصالت طهارهی در ملاقا اصل سببی است. بدون جهت اگر او معارضه نداشت با اون اصالت طهارهی در طرف آخر و اون اصالت طهاره جاری می شد در خود ملاقای بالفعل، احتیاجی به اصالت طهاره در ملاقی نداشتیم. یه اینایی هست، توجه کردید، اینا شبهه بدویه. سنجی افتاد به اون آبی که در اون اینا بود، پرید به اینای دیگر، شکی داریم اونی که سنج به او خورد نجس بود، اینای دوم را هم نجس کرد یا نه او پاک بود. اصالت طهاره می که پاکه دیگر، دیگر در این اینای دومی که قطره پریده به او به اصالت طهاره یاد نداری، چون که این ملاقات کرده است با شیعی که شاره گفت پاکه. این معناش این است چون شیع هم پاک است، چون که موضوع تنجس این است که شیع با نجس ملاقات کند، شاره گفت او نجس نیست پاکه. و من هنا سابقاً گفتیم اگر اصالت طهاره در ملاقات جاری بشود، دیگر احتیاجی ندارد به اصالت طهاره در ملاقی، او را اثبات می کند. شیخ فرموده است پس اگر اصالت طهاره در ملاقای بالفعل جاری بود، نوبت به این اصالت طهاره در ملاقی نمی رسید. وقتی که نوبت به این نمی رسید، پس نوبت اون وقت میرسد که او جاری نشود. او چه جاری نمیشود؟ اون وقتی که معارضه کند با اصلی در طرف آخر. خب وقتی که اون از اصالت طهاره در اون ملاقای بالفعل معارضه کرد با اصالت طهاره در طرف آخر و ساقط شد، اون وقت این اصالت طهاره از اینجا سر در می آورد. شکی داریم در طهارت و نجاست این ملاقی، کل شیء طاهر در این جاری می شود، معارض هم ندارد، چون که اون اصل در طرف آخر به واسطه معارضه با اصل در ناحیه ملاقا با هم دیگر که معارضه کردن تساقط کردند، قبلا مردن، بدون جد اصل در این جاری می شود بلا معارضی. این کلامی است که مرحوم شیخ در رسائل فرموده. بعد به شیخ به این فرمایشش اعتراضی نوشتند که اسم او معروف است به شبهه الهیدریه، و اون اعتراضی که به شیخ نوشتند او این است، گفتند بنابر این تقریبی که شما کردید لازمش این است که از ملاقی هم اجتناب بشود. این توضیحی که شما کردید که اصل طولیست، لازمش این است که از ملاقی هم اجتناب بشود. اون چه کدام شبه است؟ اینها اینجو گفتند، شبه حیدریه اینه، گفتن خوب این دوتا اینای اولی که نجس افتاد تو یکی از اینها، شما میگویید اصالت طهاره در ناحیه ملاقی اصل طولی است، قبول داریم اصل طولی است، که اگر در ناحیه ملاقا اصل جاری میشد اصالت طهاره به اون نوبت نمیرسید. از شما قبول میکنیم که اصالت طهاره در ملاقای بالفعل و اصالت طهاره در طرف آخر اینها به طهاره ساقط میشوند، و در اون وقتی که اینها تساقط می کنند نوبت به اصالت بعد تساقط نوبت به اصالت طهاره در ملاقی بالکسر می رسد. این را قبول داریم از شما، این حرف واضحی، ولیکن چه جوری که اصالت طهاره در ملاقی بالکسر اصل مسببی است نسبت به اصالت طهاره در ملاقا، در خود ملاقا هم یه اصل مسببی دیگر است و اون این است که نمیدانیم خوردن این ملاقا جایز است یا نه، چون که اگر پاک باشد که خوردنش جایز است. اون کل شیء لک حلال اصل مسببی است در ام خود ملاقا، این جور دیگر. اگر اصالت طهاره جاری می شد در ملاقا به اون کل شیء حلال نوبت نمی رسید، اون معناش این است که آب پاک است بخور. ولیکن وقتی چون اصالت طهاره با اصالت طهارت دیگر به زمین خوردند، یه اصل طولی در خود ملاقا هست و اون این است که نمیدانیم خوردنش حلال است یا حرام، اون اصل اصل طولی است. یه اصل طولی هم در طرف آخر است، چون که نای دیگر است، نمیدانیم خوردن او حرام است یا نه. خب این اصالت طهاره در ملاقی بالکسر مثل اون اصالت تو همش اصل طولی است، مثل اصالت الهلیه در ملاقا و اصالت الهلیه در طرف آخر، همه ایشون اصل طولی است، با هم معارضه می کنند. غایت حرف شما این است اصالت طهاره در اصال، درست توجه کنید تقریب را، غایت حرف شما این است اصالت طهاره در ملاقای بالفت و اصالت طهاره در طرف آخر، اینها طرف معارضه نیستند، اینها با هم معارضه می کنند. ولیکن اصالت الهلیهی که در ملاقا جاری می شود او حاکم بر اصالت طهارهی در ملاقی که نیست، اینها در عرض واحدند، چون که اگر خوردن ملاقا حلال بوده باشد از آثار شرعیه او نیست که ملاقی پاک بشود، لازمه عقلیش اینه. اگر خوردن اون ملاقا حلال بوده باشد پس معلوم می شود که نجس با اون یکی افتاده، اینم پاک است. طهارت ملاقی از لوازم عقلیه حلیت تناول ملاقاست، نه از لوازم شرعیه. پس اصالت الهلیه در ملاقا با اصالت طهارت در ملاقی هر دو اصل طولی هستند، ما بینشون هم حکومت نیست، کما اینکه اصالت الهلیه در طرف آخر اینها در، ولی اون هم اصل طولی است، ولی در عرض اینها هستند، در عرض اصالت طهارت در ملاقی، اصالت الهلیه در ملاقا، اصالت الهلیه در طرف آخر. من میدانم بر این که توجه کردید اینها اصل طولی هستند و ما بینشون هم که تعارض واقع می شود. اون مسئله خطاب مختص و اینها حرفهای ما بود، شیخ اینها را قبول ندارد که خطاب مختص داشته باشد یه طرف جاری است. توجه کردید اون حرفها مال ماها بود، ایشون قبول ندارد، نه شبهه حیدری یک وارد کنند نه خود شیخ، اون حرفها را قبول ندارند. این سه تا اصل طولی، فقط طولیت و عرضیت است، سه تا اصل طولی است با هم تعارض می کنند، تساقط می کنند. این شبهه را بر شیخ نوشتند. خب بنابر تقریبی که شیخ کرده است شبهه وارد است، چون که شیخ گفت از ملاقی اجتناب لازم نیست چون که اصل طولی است. اون تعلیلی که شیخ کرد در ملاقا اصالت طهاره جاری است که اصل در او اصل طولی است، بنابراین تقریب شبهه وارد است. اون تقریبی که دیروز صاحب الشفایه کرد او این است که صحبت اصل طولی نبود، صحبت مجرد اصل طولی بودنم فایده ای ندارد، الان این چه بیان میکنیم انشاءالله هم امروز. مرحوم آخوند فرمود این موضوع جدید است و موضوع اصل عملی بعد موجود می شود، اول علم پیدا کردم که یا نجس بینای شرقی افتاده یا بینای غربی. در این زمان که علم اجمالی حاصل شد هنوز ملاقات حاصل نشده بود، سنج نیامده بود، اون سنجی که نمی آمد کاش اون هنوز در ملاقی شکی نبود، اصل ملاقی نبود. اون وقت کل شیء طاهر یا سایر سول نافیه اینها چم اصالت داره، هم کل شیء لکه علاق همهشون موضوع داشتند، هم در این اینا اینا شرقی هم در این اینا غربی با هم تعارض کردند، تساقط کردند، رفت. بعد که ملاقات موجود شد، این شک در حدوث فرد آخر است که نمیدانم نجس آخری موجود شد، چونی که سنگ خورد اگر او نجس بود فرد نجاست دیگری موجود شد در زمان بعدی، نجس دیگری موجود شد، نمیدانم موجود شد فرد دیگری یا نه، اصل این است که موجود نشده است، هم استصابش هم کل شیء حلالش هم کل شیء طاهرش همش جاری، ولی یعنی همهشون اون وقت فرض می شوند، ولی کل شیء طاهر اگر جاری بشود دیگر به کل شیء حلال نوبت نمی رسد، یا استصاب دم ملاقات جاری بشود به استصاب بسالت طاهر نوبت نمی رسد، اون وقت اصل موجود می شود. شک در حدوث فردیست بعد از آلک من حیث زمان، نه من حیث رتبه، من حیث زمان. شک در فرد بدون جد شبهه حیدریه هم حل شد. چرا؟ میگویم بابا این اصالت طهاره ای که در این ملاقی جاری شد این طرف معارضه نیست، ولو اصالت اصل طولیست ولیکن طرف معارضه نیست، چون که اون وقتی که هنوز این ملاقات موجود نشده بود و ملاقی به ماه و ملاقی نبود، وصف ملاقات نداشت، در اون وقت اصالت الهلیه این اینای شرقی با اصالت الهلیه در اینای غربی به تعارض تساقط کردن، چون که هر دو نمیتوند تحت دلیل کل شیء لک حلال بماند. و اون وقتی که این ملاقات فی ما بعد حاصل شد، ملاقات در اون زمانی که حاصل شد کل شیء لک حلال اونجا جاری می شود، مجرد طولیت موجب نمی شود زریان اصلی در ملاقات اینا، این زمانش بعد بود. و من هنا درست توجه کنید، اون صورت ثالثه ای که مرحوم آخوند فرض کرد دیروز گفتیم، صورت ثالثه، اون صورت ثالثه این است که علم به نجاست، علم به وقوع نجس در اون اینا و یا اینای دیگر با ملاقات در زمان واحد بودند. مثل چه چیز؟ مثل این که فرض بفرمایید که دو تا اینا بود، یک نخی انداخته این به این یکی از ایناها که پرتر است و آبش غیری است، از اون نخ سرایت می کند، آب میاد، توجه کردید یواش یواش به این اینای دیگر، در همین وقتی که این آب میاد یه نجسی افتاد، نمی دانیم تو اون اینا افتاد که از او آب میاد به این یا به اون اینای دیگر افتاد. اونجا مرحوم آخون چی گفت؟ مرحوم آن گفت از هر ستا باید اجتناب کرد. چرا؟ چون که علم اجمالی دارم یا اون نجست یا این دوتا. و فرمود علم اجمالی هم منجز است. چرا؟ چون که همهش موضوع اصالت طهاره هستند، در او هم شکی در طهارت دارند، در این هم در اون هم، همه را بگیرد چی نمی شود، یکی را بگیرد دون دیگری، توجه کردید، یا دوتا را بگیرد دون دیگری، ترجیح بلا منجز است بدون جز اصالت طهاره، چون که موضوعش در زمان واحد موجود شده تساقط می شود. شیخ چه باید بگه اونجا؟ شیخ این وضعی را که در مانع نفی گفت لازمش این است که اونجا بگه که از ملاقات اجتناب لازم نیست، حتی در اون صورت ثالثه، کمان که ملتزم شده است، ملتزم شده است که در اون صورت ثالثه از اونی که از نخ میاد اجتناب لازم نیست. چرا؟ یعنی ملاقات میشود به واسطه این نخ. چرا؟ برای اینکه اصلش طولیست، همون برهانی که میگفت اصالت تاره در ام لاغای بلفت و طرف الاخر اونها با هم دیگر تار تا تساقط نکنند معارضه نکنند نوبت به اصل در ناحیه ملاقی نمیرسد، مقتضای اون حرف این است که از ملاقی اجتناب لازم نیست. بدون جهت شیخ باید این را نقض کرد که شما باید ملتزمم بشوید برای اینکه در این صورت ثالثه اجتناب لازم نیست. خوب شیخ گفته من ملتزم میشم، ولیکن حل مطلبانیست که طولیت به درد نمیخورد، تقدم و تأخر زمانی باید بشود که موضوع است در ملاقی موجود نبوده باشند و الا علم اجمالی تنجیز می آورند. بله بله کلام بقیتون.